اللهم صل على محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صحبت در باب آثار معصیت و گناه بود. بسیاری از آثاری که ذکر شد تا اینجا از روایات، آثار معصیت بود در بعد فردی، یعنی فرد فرد انسان رو وقتی آدم نگاه میکنه با معصیت این بلا و مصیبت ها دچار میشه. در سطح وسیع‌تر جامعه هست. جامعه تشکیل شده از همین افراد. هویت مستقلی از افراد نداره جامعه. بنابراین شرایط هر جامعه ای، اون چیزی که تو هر جامعه حاکم هست، اون بستگی داره به افراد اون جامعه. اکثریت و غالب افراد اون جامعه تعیین میکنند وضعیت حاکم بر اون جامعه رو. خب این واضحه. اکثریت اگه سمت مسائل خوب و صحیح باشند، در تصمیم گیری ها خوب و صحیح تصمیم بگیرند، در عمل و اخلاق هم درست باشند، طبیعتا جامعه هم چون اکثریت اینطورند بهتر میشه. و بالعکس، اگر افراد جامعه اکثریت برن به سمتی که اون سمت صحیح و خوب نیست، در تصمیم گیری ها خوب تصمیم نمی گیرند، در اخلاق و آداب اجتماعی وضعیت مناسب و مطلوبی ندارند، به تبع اون چیزی که هست در این جامعه خوب سمت و سوی خوبی برش حاکم نیست. اینا واضحه. بنابراین ما اگه بخوایم جامعه رو اصلاح بکنیم و درست بکنیم، راهی نداریم جز این که فرد فرد افراد رو اصلاح بکنیم. کارهای جمعی نتیجهش و اثرش وقتی بیشتر میشه که ما تک تک افراد رو بتونیم اصلاح بکنیم، کمک کنیم تک تک افراد برن به سمت صلاح و چیز صحیح و خوب. تصمیم گیری با تک تک افراد باید کار کرد که اونا در موقع خاصش خوب بتونن تصمیم بگیرن، مثلا خوب بتونن رأی بدن. کردار و گفتار و رفتار هست رو افراد تک تک باید کار کرد تا بشه به تبع انتظار داشت جامعه وضعیتش بهتر بشه. وقت در سطح کلان همین کارهای به ظاهر ساده و کم و کوچیک، کم کم اثرش بیشتر و بهتر میشه. لذا اسلام مسئله امر به معروف و نهی از منکر رو لازم کرده و واجب کرده که هیچ کسی فقط نگه خب من خودم گناه نمی کنم کافیه، من خودم مراقبت از خودم بکنم کافیه، نهایتش مراقبت بکنم از اهل و عیالم کافیه. نه، نهی از منکری که خدا واجب کرده به هر کسی که انسان مواجه میشه با معصیتش ممکنه واجب بشه نهی از منکرش، حالا بستگی به اون شرایط داره. یعنی خود خدای متعال طوری تنظیم کرده که مسائل دینی صرفاً یک مسائل فردی نباشه. هیچ وقت جمع نمیشه با هم که صرفاً مسائل فردی رو آدم بهش تمسک بکنه و مراعات بکنه اما از مسائل اجتماعی غافل بشه. چون طبیعتاً انسان اجتماعیه، در جامعه زندگی میکنه، برای رفع حوایجش احتیاج داره به جامعه. خب تو این جامعه هم مواجه میشه با معاصی افراد دیگر جامعه. اینجا خدای متعال گفته شما فقط موظف به خودت نیستی، بلکه موظف هستید با شرایطی که حاکم هست در امر به معروف و نهی از منکر، با توجه به اون شرایط واجبه. از مراحل سبکتر و راحتتر شروع میشه تا مراحل سنگینتر. بالاترین مراتبش به کشتن میرسه، تا اونجا راه بازه. البته خب وقت حکومت اسلامی هست، خب این قضایا مسئولان خاص خودش رو داره و مسئولیت خاص خودشون رو داره، اما به هر حال از ساده ترین مراحل تا سخت ترین شرایط شروع میشه و ادامه پیدا میکنه که معصیت کار جرأت نکنه معصیتش رو علنی انجام بده. چون عرض شد اگر معصیت کار علنی شد، عده دیگری هم که آماده هستند و زمینه دارند برای انجام اون معصیت، اونها هم راه میفتند تو خیابون، اونها هم شروع میکنن به تظاهر به معصیت. این مسئله رو خیلی بهش توجه نمیشه، صرفاً اونایی که انتقاد میکنن و ایراد میگیرن فقط همینو میگن، میگن خب حالا حقشه، میخواد هر جور بگرده بگرده، حق خودش صرف نیست، حق بقیه هم هست. اولا که هر جور نمیتونه خودش خاص بگرده، چون ای که بخواد هر طور بگرده کسان دیگری رو هم مبتلا میکنه. اگر هیچ کسی مبتلا نمیشد خب گفتیم حق خودشه، اما هیچ وقت چنین چیزی نیست. هر معصیتی وقتی علنی بشه و تظاهر بشه به معصیت تو جامعه، عده بیشتری رو هم دچار خودش میکنه و به همین وضع مبتلا میکنه. اون وقت کم کم اون چیزی که حاکم میشه در جامعه همین معصیت، کم کم معروف منکر میشه، منکر معروف میشه، به او سمت میره. کم کم اونایی که میخوان درست راه برن، خوب مراعات بکنن، اونا در اقلیت قرار میگیرند، ما بقی در اکثریت. خب این ضعف انسان ها هست، اکثرا ضعیفند، در اجرای دستورات خدا گوش به حرف خدا دادن ضعیفند، خجالتی هند، اعتماد به نفس ندارند، ایمان خلاصه ضعیفه در یک کلمه. این ایمان ضعیف انسان رو همرنگ جماعت میکنه. لذا بره تو محیطی که اکثریت اهل معصیتن، اینم سعی میکنه کم نیاره، به هر حال یه وقت سبک نشه، یه وقت یه ساز دیگه نزنه، جور دیگه نباشه که سبک بشه. خب خجالت میکشه، کم داره. این متاسفانه مشکل انسان هاست، همرنگ میشن با جماعت معصیت کار. و خدای متعال میدونست این ضعف در انسان ها رو، لذا اجازه نمیده خدا که جماعت و شرایط حاکم بر جامعه شرایط معصیت گونه باشه. معاصی در نسبت تظاهر به معصیت در جامعه حاکم باشه، اینو خدا اجازه نداده. هم مردم وظیفه دارن هم حکومت، اما متاسفانه وقتی همه از مسئولیتشون کوتاه میان و اون چیزی که وظیفشون هست انجام نمیدن، طبیعتاً جامعه میره سمت بد و کارهای بد و تظاهر به معاصی. چون معاصی چیزایی که آدم ها خوب میپسندن. بشر آزادی خواهه، آزادی بزرگترین وسیله هست برای نفس اماره. غرب بزرگترین سرمایه گذاریش بر آزادیه. غرب‌گرایان هم بزرگترین شعارشون آزادی. لذا در اسلام خدای متعال میدونست که این بشر اگر آزاد بشه این نمیشه دیگه کنترلش کرد، چون نعمت بزرگی به نام عقل داره که این مثل چاقوی تیزی میمونه که هم میشه ازش خوب استفاده کرد، هم میشه ازش بد و خطرناک استفاده کرد. اما چون این انسان ضعیفه و ایمانش ضعیفه و به سمت معصیت و بد بودن گرایش داره، طبیعتاً این چاقو هم در دست چنین انسانی قرار بگیره، کارایی درستش رو نداره، به سمت غلط میره، استفادهش بد میشه. این مشکل انسان. عقل به این نعمت، به این خوبی و بزرگی بد استفاده میشه، خوب استفاده نمیشه و مشکل زا میشه. لذا خدای متعال اجازه نداده معاصی در جامعه علنی بشه، که علنی شدن همانو عده‌ای هم دنبالش را افتادن و فراگیر شدن معصیت همان. اونهایی هم که موافق نباشند با اون معصیت نهایتاً دیگه ساکت میشند و تو لاک خودشون فرو میرن. اون وقت عذابهای بزرگی رو وعده دادند که در سایه ترک امر به معروف و نهی از منکر پیش خواهد آمد. خب این یکی از مشکلات مردم هست که عرض شد آزادی خواهی آدم رو میکشونه به یه سمت دیگری، به سمت بد میکشونه. تک تک این زمینه رو همه دارند. اسلام وقتی دستور میده فلان کار رو نکن، فلان کار رو بکن، تو همون حیطه داره آزادی رو محدود میکنه، اجازه نمیده آدم چشمش آزاد باشه، چون میدونه این چشم آزاد کار دست آدم میده. اجازه نمیده گوش آزاد باشه، زبان آزاد باشه، قدم آزاد باشه، دست آزاد باشه، اعتقاد آزاد باشه. اینا رو خدا اجازه نمیده. آزادی خطر بسیار بزرگی است برای انسان. و عرض شد وقت غرب‌گرایان هم رو این تکیه دارن، شعار اصلیشون رو این متمرکز. هیچ قید و بندی نباید انسان داشته باشه، رنگ و لعاب خوبی هم بهش میدن رو به خورد افکار عمومی میدن و کم کم میبینی این مسئله خطرناک و بسیار فساد انگیز میشه کم کم یه مسئله مقبولی در بین همه و در افکار همه، رسوخ پیدا میکنه. هجوم فرهنگی و فکری همینه که به تدریج فکرها رو عوض میکنن، به تدریج یک امر نامطلوب و بعد همه کم کم اون رو به عنوان یک امر پسندیده و خوب حساب میکنن. توجیه نمیشه کرد. همه دستوراتی که خدای متعال میده داره این مسئله رو محدود میکنه، چون این بشر اگه آزاد بشه خیلی خطرناک میشه. هرچی علمش و عقلش پیشرفت میکنه خطرش بیشتر میشه، خیلی باید ازش ترسید. هیچی هم از شرش دیگه در امان نیست. هرچه علم بشر پیشرفت کرده بیشتر همه نظام خلقت و طبیعت آسیب دیده. هیچی در امان نیست از دست این بشر، هیچ موجودی، هیچی در امان نیست. چرا؟ علم دیگه داره پیشرفت میکنه، اما اون حد و حدودی که خدا برش قرار داده اونا رو نمیپذیره، زیر بار نمیره، به همه جا آسیب میزن. ولی خدای متعال خب این واجبات و محرماتی که قرار داد برای همی بود که این انان نفس اماره رو مهار بکنه، آزاد نباشه، هر چی خواست تصمیم بگیره، هر کاری خواست بکنه. اولین مواجهه انبیا و ادیان الهی با آزادی انسان ها که شما آزاد نیستید حیوانی زندگی بکنید، محدود میکند تا در سایه این کم کم انسان از شر نفس اماره و کارای خطرناکش آزاد بشه و خود به خود تصمیماش تصمیمای درستی میشه، رفتارش هم درست میشه، اخلاقش هم درست میشه. بنابراین در جامعه مسئله مهمی که هست نباید اجازه بدیم معاصی و منکرات رواج پیدا بکنه، کفران نعمت رواج پیدا بکنه. بعضی از مسائلی که در قرآن کریم مطرح شده ناظر به جامعه هست، آثاری از گناه ذکر شده ناظر به عموم جامعه هست. آثار از تقوا ذکر شده که ناظر به عموم جامعه هست، نه تک تک افراد. یکی از داستانهای واضحش داستان قوم سبع هست. قوم سبع یکی از اقوام قدیمی عرب بود. اینها در همین منطقه یمن ساکن بودند. نعمت‌های خیلی فراوانی خدا بهشون داده بود. در خود شهرشون و منطقهشون خب نعمت خیلی فراوان بود، پرباغ و پرمحصول. خدای متعال تو قرآن توضیح میده، آیاتش که در سوره سبع هست اینطوری اومده: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد کان للسبع فی مسکنهم آیه. اینا خود شهرشون منطقه‌ای که درش سکونت می‌کردند یک آیه و نشانه‌ای بود از نعمت‌های بزرگی که ما بهشون داده بودیم. جنتان عن یمین و شمال. وقتی به شهر رو وارد میشی، این شهرهایی که خیلی حاصل خیزن، از قبل اینکه وارد بشی خب باغ‌ها پیداست، انقدر باغ فراوونه تا برسی به خود شهر. خب بعضی وقتا بعضی شهرها یه طرفش باغ هست، طرف دیگرش خشکه، بعضی دو طرفش، بعضی بیشتر. اینا همه طرفشون پرباغ و پرمحصول بود. جنتان عن یمین و شمال، یعنی همه طرفی خلاصش پرباغ و پرمحصول بود. کلوا من رزق ربکم واشکروا له. انبیایی که اونجا میرفتن خب این دستور خدا رو به اینا میرسونن، استفاده کنید، خدا خیلی بهتون نعمت داده، اما در مقابل فرمانش نافرمانی نکنید، گناه نکنید، شاکر باشید در مقابل خدای متعال نسبت به نعمتش. بزرگترین مصداق شکر، شکر عملی است. شکر زبانی وقتی از عمل خالی باشه و بلکه در مقابلش عملی انجام بشه رو کسی شکر حساب نمی کنه. شما یه زحمتی بکشی، یه چیزی بدی به یه کسی، یه چیز خوبی براش تهیه کنی، یه کاری براش بکنی، بعد اون بگه تشکر، اما اون چیز رو تو دشمنی با شما استفاده بکنه، تو خلاف اون جهتی که شما میخواستید استفاده کنی. اینو نمیگن چه آدم شاکری، سپاسگزاری. مهمترین پایه شکر عمل هست در مقابل خدای متعال. شکر نعمتاشو فرمودن اینه که همین نعمت ها رو تو اون چیزی که خدا خواسته خرج بشه، نه در معصیت خدا. بل کلوا من رزق ربکم واشکروا له، بلدتون طیبه و رب غفور. شهرتون عالی، خدای متعالم آمرزنده، درست میکرد کارا رو براشون. در چند تا آیه جلوتر خدای متعال می‌فرماد: و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره و قدرنا فيها السير. اینا اینقدر نعمت تو این شهرشون زیاد بود که خب میگن مسافرا که می‌خواستن از این شهر رد بشن اصلا احتیاج نبود چیزی داشته باشن یا زاد و توشه‌ای بخوان بردارن، اینقدر با آقا پر محصول بود. اینا همجور از تو کوچه ها که رد می شدن از محصولات استفاده می کردن می بردن، یه گاهی محصول کنار کوچه گذاشته بودن کسی می خواد ببره، اینقدر پر نعمت بودن. این از داخل. از بیرون عمده تجارت اینا با شام بود، منطقه شام. خب قدیم مسافرت سخت بود، شما می خواستی از اینجا بری مشهد باید چی کار میکردی؟ خب میدونی، تصورش باید بکنی دیگه، اونجا ماشین و اینا که نبود، پیاده با اسب و شتر و هرچی که در اختیار بود باید زاد و توشه بر میداشتید. از اینجا که راه میفتید ممکنه دو روز، سه روز، چهار روز تو راه بودید تا به شهر بعدی برسید. یعنی مجبور بودن آدم ها به اندازه دو روز، سه روز، چهار روز، پنج روز، یه هفته آذوقه بردارن، زاد و توشه بردارن که تو راه تلف نشه. تازه آذوقه و زاد و توشه برمی داشتی، راه زن بود تو را. اینا رو یه وقت همه رو عبازنم آدم میگرفت گرفتار میکرد. یکی از کارهای سخت مسافرت بود. این مشکلات رو داشت. ناامنی حاکم بود. زاد و توشه هم تأمینش مشکل بود. خیلی از فقرا نمیتونستن مسافرت برن چون باید خیلی هزینه خلاصه میکردن تا بتونن یه مسافرت مختصری برند و برگردن. خدای متعال برای اینا اینجوری قرار داده بود که از یمن تا شام با فاصله های متناسب و خوب روستاها بودن. یعنی چی؟ یعنی از یمن که راه میافتادی نصف روز که راه میرفتی به روستای بعدی میرسیدی. اون روستا که میرسیدی زاد و توشه احتیاج دیگه نبود، اونجا استفاده میکردی چون روستای بعدی از همین روستا پیدا بود، اون منزلگاه بعدی از همینجا پیدا بود، میگه کس لازم نه زاد و توشه برداره. میرفتن روستای بعدی همینطور. پس نقل شده که تقریبا فاصله اینا نصف روز بود، اما طوری بود که روستاها پیدا بودند. یعنی طبیعتاً هیچ زاد و توشه احتیاج نبود بخوان بردارن، راحت بودن از این جهت. امنیت هم برقرار بود، هیچ دزدی راهزنی به اینا حمله نمی‌کرد. حتی شبا هم اگه مسافرت می‌رفتن همین وضعیت بود، مشکلی نداشتن. لذا خدای متعال می‌فرماد جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها و بین شام. قرن ظاهره، روستا ها همه ظاهر بود، پیدا بود، از این روستا اون روستا پیدا بود، از این منزلگاه منزلگاه بعدی پیدا بود. این کنایه از اینه که اینا احتیاج نداشتن به زاد و توشه، اینقدر راحت بود کار مسافرتشون. خب جای دیگه اینجوری نبود، 3 روز 4 روز 5 روز یه هفته باید راه میرفتن تا به روستا و شهر بعدی برسن. الان هم میبینید گاهی بعضی شهرها فاصله شون که میخوای یه مسافرتی بری، خب مسیر خیلی طولانی باید بری تا برسی به شهر بعدی، حالا اینا پیاده بخوای بری. و قدر نافی هست سیر، این مسافت بین این روستاها یه مسافت متناسب و درستی بود، برنامه ریزیش از قبل شده بود، یه احتیاجی نداشت کس بشینه برنامه بریزه نسبت به زاد و توش. سیرو فی ها لیالی و ایامن آمنین، شب روز هر وقت میخواستن در امنیت کامل میرفتن مسافرت. خب حالا چه اتفاقی افتاد؟ یک خاصیت و متاسفانه ویژگی بد انسان اینه که گاهی از نعمتهای ملول و خسته میشه. این در آدم ها هست، نعمت رو داره سنگار این خسته میشه، یه جور دیگه ای میخواد. مثل بعضی هایی که الان نعمت امنیت ما داریم، حالا یا اینو زیر سوال میبرن، تحقیر میکنن، به نوعی کم ارزش جلوه میدن، یا آرزوی یه شرایط دیگه رو میکنن. نعمت بزرگ حکومت اسلامی و تمام این زحمتایی که براش کشیده شده، خب نمیدونن، متوجه نیستند، توجه ندارند. اونایی که مغرضن، خب مغرضن، اونایی هم که توجه ندارن در سر بیتوجهی کفران نعمت میکنن. خب مشکلات زیاد هست، مسائل و سختی ها زیاد هست، اما ما باید جدا کنیم خیلی از این مسائل رو از هم دیگه، درست بتونیم تشخیص بدیم مشکلات منشأش از چیه. مشکلات ما منشأش از اصل حکومت اسلامیه. خب اونایی که قبلا بودن و انصاف دارن میدونن چه خبر بود، چه جور بود و بنا بود چی بشه. اونایی که مطالعه میکنن میدونن لااقل که چه خبر بود، چی بود و بنا بود چی بشه. اما آدم جاهلانه حرف میزنه. خلاصه نعمتهایی داریم، اینا رو کم حساب میکنن، آرزو میکنن بریم یه جا دیگه زیر بیرق کفر، مسائل دیگه رو خلاصش دنبالش هستن. و مسائل دیگه حالا در زندگی فردی هم هست. گاهی متاسفانه بعضی نعمت‌های مخصوصا نعمت‌های بزرگ ملال‌آور میشه برای انسان ها. اینا هم همین جور شدن. چی شد؟ خدای متعال میفرماد که فقال و ربنا باعد بین اسفارنا. خدایا یعنی چی که انقدر مفاصله شهرامون کمه؟ نه زاد و توشه برمیداریم، نه خلاصش درست حسابی مسافرتی، میایم راه بیفتیم رسیدیم به جا بعدی، از اونجا میایم راه رسیدیم به جا بعدی. این فاصله رو زیاد کن، نمیخوایم، میخوایم درست زاد و توشه برداریم. مثل بقیه، بقیه چطور میرن مسافرت؟ بار و بونه و این چیزا برمیداشتن. خب ما هم همینجور، ما هم دوست میداریم مثل اونا باشیم، چرا ما یه جور دیگه ایم. و بعضی جاها نقل کردن که علتش این بود که بیشتر فقراشون چیز اغنیاشون هم این حرفو میزدن، چون میگفتن آخه اینجوری ما با فقرا یکی شدیم، اونا زاد و توشه نیاز نیست بعدونم، ما هم نیاز نیست بعدیم، آخه ما مساوی شدیم، نباید مساوی شیم. اگه فاصله شهر رو زیاد بشه ما پولمون میرسه، دستمون به دهنمون میرسه، میتونیم اون مقداری که احتیاج داریم برداریم. هم خب اینا نمیتونن، هم ما میریم مسافرت هم اونا میرن، چرا ما یکی باشیم با هم؟ خب این خودش البته یه مسئله ایه، خیلی مسائلی در این خود این مسئله هست. به هر حال به کفران نعمت و ناسپاسی خدای متعال میفهمد، گفتن فاصله رو زیاد بکن، خدا هم دعاشون رو مستجاب کرد، فاصله رو زیاد کرد. و ظلموا انفسهم، این ناشکری و کفران نعمت شایع شد بینشون، همشون دوچاره، عمدشون دوچاره این مشکل و معصیت شدند. فجعلناهم احادیث، ما بلایی سرشون آوردیم که هیچی ازشون باقی نموند. چون اگه میخواستی فاصله شهر رو زیاد شه باید زمین زیر و رو بشه، ما هم زیر و روش کردیم که فاصله شون زیاد شه از بقیه. زد در آیات قبل تر خدای متعال میفرماند فاعرضوا فارسلنا علیهم سیل العرم، اینا از این شکر و نعمتی که ما بهشون دستور داده بودیم از دوری معصیت اعراض کردن، دوری کردن. ما یه سدی اون نزدیک بود، پر آب بود، اینا به تناسب احتیاجشون به آب دریچه های ایجاد کرده بودن، از این سد باز میکردن استفاده میکردن. این سد رو شکوندیم، آب اومد تمام منطقه شونو گرفت. و بدلناهم به جنتیهم جنتین زواتی اکلن خمتن و اصلن و شیئن من صدرن قلیل، اون باقای خوب رو ازشون گرفتیم، تش دیگه باقی نبود، یه چهار تا درخت براشون باقی گذاشتیم، چهار تا درخت با میوه های تلخ یا بی ثمر. از کل اون باقای اینام اینا موند، خودشون رو هم فجعلناهم احادیث چنان از بینشون بردیم که فقط سخنشون و داستانشون بین مردم بود به عنوان یه ضرب المثل. و مزقناهم کل ممزق، خلاصه تکه تکهشون کردیم، چیزی ازشون باقی نگذاشتیم. شده بودن ضرب المثل برای قوم عرب، هر وقت میخواستن مثال بزنن به یه چیزی که کلن از بین رفت و هیچ چیش نموند، مثال می زدن به قوم سبع. این آیات رو کسی از امام صادق علیه السلام پرسید، ایشون هم توضیح دادن ها اولائه قومون کانت لهم قرن متصله، اینه قومی بودن روستاها متصل، ینظر و بعض و هم الابعض، از این روستا اون روستا پیدا بود و انهارون جاریه، رود خلاصه قنات هاشون چشمه هاشون اینا همه پر آب بود. و اموالون ظاهره، مالشون اینقدر فراوون بود که دیگه تو خونه ها فقط نبود، اضافهاش بیرون خونه بود، هر کی میخواست استفاده میکرد. فکفرو نعم الله عز و جل، اما دوچار کفران نعمت شد. و غیرو ما به انفسهم من عافیت الله فغیر الله ما بهم من نعمت، و عافیتی که خدا بهشون داده بود خیلی خوش بودن، این دیگه کم کم براشون ملال آور شد، خدا هم عوض کرد. خدای متعال سنتش اینه، آیه اولی که عرض شد همین بود که اینجا مشاره شده ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسه، خدای متعال هیچ تضمینی نداده که شرایط قومی ثابت بمونه. اگه نعمتهایی عده‌ای دارند تضمینی نیست که باقی بمونه، ممکنه ازشون بگیر. کی؟ وقتی عموم آحاد جامعه اکثریت رفتن به سمتی که در معاصی الهی، تظاهر به معصیت، کفران نعمت، مشغول شدند خدا هم عوض میکنه اوضاع رو. نهی از منکر که اسلام گذاشته همینه، چون اگه ادامه پیدا اگر انجام نشه و معاصی دامن دی بیشتری رو بگیره، اون وقت خدا عوض میکنه اوضاع رو. این خطر هست. هر قومی همینجوره. ما هیچ تضمینی نیست نسبت به حکومت، همینجوره. هیچ تضمینی خدای متعال نداده که حتی حکومت ای اسلامی هم باشه تضمین داده باشه باقی بناس بمونه. نه، بسته به چی داره؟ بسته به مردم داره. نعمتهای عمومی که باقی مونده خدا تضمین نداده باقی بمونه. هیچ تضمین نداده. میگه ما خودمون از خودمون تضمین بدیم. میگیره اینا رو. کی؟ وقتی اکثریت جامعه به اون سمتی رفتن که ارزش اون نعمت از بین رفت یا کم شد در جامعه. نعمت حکومت اسلامی، نعمت ولایت فقیه، اگه اینا به سمتی بره که تضعیف بشه و ارزش و اهمیتشون بیاد پایین، خدا تضمین نداده که نگه داره. بله، عوض میکنه. بله، وقت اگه عوض بشه چیزی باقی نمیمونه از اون چیزایی که، چون 40 ساله اونایی که چوب خوردن از این حکومت، اونا همه دندون تیز کردن که اگه اینو از بین ببرن، میدونن این حکومت از کجا شروع شد، از چی آب خورد، از چی رشد کرد. از همین مساجد بود، از همین حوزه ها بود، از همین قرآن ها بود، از همین مجالس بود، از همین چیزا بود. اینا رو نمیذارن باشه. همون اتفاقی که در آندلس و اسپانیا افتاد، اونجا هم بود حکومت اسلامی، اما چون مردم اکثریت رفتن به یه سمت دیگه، برگشت ورق و حکومت اسلامی که رفت، مساجد کلیسا شد، مکانهای علمیه کلیسا شدن. الان ما تو بعضی کشورها مثل همین کشور ارمنستان یا آذربایجان، اینا یه منطقهایش بود که یه زمانی اکثریت شیعه بودن، حوزه علمیه حتی بود، مسجد بود، حوزه علمیه هم بود. الان همش شده یا مکان قهوه خونه و توریستی یا کلیسا. نه، عوض بشه اینجوری میشه، همه رو میگیرند. رضا خیلی باید مراقبت کرد که و یادآوری کرد و کار کرد و فعالیت کرد و مطالعه هم کرد و آشنا کرد بقیه رو با این که چه وضعی داشتیم و چی شد و چه نعمتهای بزرگی که خدا به ما داده. و الا ما اگه کار رو نکنیم، بقیه کار رو خواهند کرد. فرسل الله علیهم سیل العرم فغرق قراهم و خرب دیارهم. سیل اومد همه روستاها رو خراب کرد، شهرشون خراب شد، همه از بین رفتند، تمام شد، هیچ اثری از اونا باقی نبود. یکی دیگه از آثار معاصی عمومی این هست. کلما امام رضا علیه السلام فرمود، كلما احدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون احدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون. قاعده خدای متعال امام رضا علیه السلام، هر زمان بنده هاش کلا این بشر ذنوب جدیدی ایجاد بکنه، گناه‌های جدیدی تولید بشه که نبوده اینا، هر زمان این اتفاق بیفته، خدا هم قاعدش اینه، بلایی که نبوده، مسبوق به سابقه نبوده، ایجاد میکنه. یه بلایی میاد دیگه پسش بر نمیاد، تا این کمرشون میشکنه، تا میان درست بکنن، خودشونو ترمیم بکنند، تلفات میره بالا. مثل همین بیماری که اومد، خدا یه گوشه نشون میده که از همون جایی که خیلی احساس تکبر و غرور میکنی و احساس میکنی خیلی اوضاعت خوبه، از همونجا زمینت میزنم. خب شرایط بشر و جامعه، حداقل جامعه خودمون و کل بشریت میبینیم دیگه، هرچی علم بشر پیشرفت میکنه، معاصی بدتر و بیشتر و تنوعشو تعددش و کیفیتش گاهی بدتر میشه. از زمانی که فضای مجازی اومد و حاکم شد، چه معاصی بزرگی انجام شد، هم کیفیت بالا رفت، هم کمیت بالا رفت، هم چیزای جدیدی ایجاد شد و همینجور هم ادامه داره. دامن همه رو هم داره میگیره، زندگی ها رو هم داره میگیره، همه رو داره گرفتاری کم و بیش درست میکنه. خب خدای متعال هم براش کاری نداره، هیچ کاری از جایی که فکر نمیکنه بشر گرفتارش میکنه که تا میاد کمر راست بکنه خیلی هزینه باید بده، زمان باید بگذره، خیلی آسیب میبینه تا بتونه کمر راست کنه. این قاعده خداست به طور عموم. عمومی اگر گناهانی در جامعه اومد این مشکل خواهد بود. یکی دیگه از آثار گناه که هم فردیه هم عمومی، یعنی هم در نسبت به فرد معصیت کاری اتفاق میافتد هم نسبت به عموم جامعه. اینجا امام صادق علیه السلام میفرماد یقول الله عز و جل ازا اسانی من عرفنی. حالا بعضی اصلا خدا رو نمیشناسن، هیچ شناختی ندارن، هیچ، اصلا تعطیل، اصلا چنان کار شده تو کشورشون منطقهشون اصلا خدا تعطیله. مثل خیلی کشورهای غربی اصلا خدا کلن گذاشته شده کنار. اما کسانی هستن خب بالاخره میشناسن خدا رو، میدونن خدا دستوراتی داره، اوامری داره، کارهایی رو از ما خواسته، معاصی رو گذاشته گفته نکنید این کارا رو. حالا آدمی که خدا رو میشناسه، این حرفای خدا رو بلده، ای او معصیت بکنه چی کار میکنم؟ ازا اسانی من عرفنی سلط تو علیه من لا یعرفونی. یه آدم خدا نشناس، گرفتار میکنم اینو به یه آدم خدا نشناس، گره تو کارش ایجاد میشه، باید یه آدم خدا نشناس این گره رو باز کنه. گاهی آدم گره میفته تو کارش، مشکلی براش پیش میاد، اصلا این مشکل حال باید فلان آقا فلان جا حل بکنه که ذره ای انصاف هم نداره، حق الناس سرش نمیشه، این باید مشکل آدم رو حل بکنه. یا یه کاری داره آدم، یه همچین آدم هایی باید بکنه. و در سطح کلان و عمومی جامعه هم همینه، اگر معصیت تو جامعه رواج پیدا بکنه، اونایی بر جامعه حاکم و مسلط میشن در غالب مسئولیت ها که آدم های خدا نشناسن، در روایت هست شرار خلق حاکم میشن، بدترین آدم ها میان یه گوشه ای از کار دستشون میفته، اونا باید اون کار رو انجام بدن. به طور خاص در نهی از منکر هم این مسئله ذکر شد که اگه امر به معروف نهی از منکر تو جامعه رفت، از آثار بزرگش فرمودن شرار خلق رو خدا حاکم میکنه بر خلق، کار آدم میفته دست یه همچین کسانی. خب این مسئله مهمه. در دعاهای از صحیفه سجادی امام سجاد علیه السلام میفرماد خدای جوری تنظیم کن کار من به آدم بد نیفته، حتی به آدم های معمولی هم نیفته، اما دیگه بدتر به شرار خلقت من مبتلا نشم، گرهی تو کار من نیفته، مشکلی پیدا نکنم، احتیاجی پیدا نکنم که یه آدم بد بخواد تازه اون زیر بار منت او بخوام برم، زیر بار او بخوام برم، زیر چتر او بخوام برم تا این مشکلم حل بشه. چی باعث میشه آدم اینجور میشه؟ معصیت، گناه. گناه بکنه آدم اینجوری میشه. در سطح عمومی هم جامعه به او سمت رفت، توجیه نشدن نسبت به این مسائل. همین ما الان در مسئله رای گیری هم این مسائل رو داریم. عموم جامعه، اکثریت مردم نمیدونن که این رای بار سنگینیه رو دوش انسان. این نیست که یه کاغذی میندازیم تو صندوق و سلام خداحافظ شما، هیچ اتفاقی هم نمیفته. این اگر این کاغذی که ما میندازیم توی صندوق، او کسی که اسمش رو روش نوشتیم بر اساس تحقیق درست از آدمای درست نبود، همین جوری میلی بدون تحقیق، یا تحقیقمون عقلمون و فکرمون رو سپردیم دست آدمای بی تقوا، آدمای بدون بصیرت، بدون فهم، همینجور دادیم به رفقامون، به حالا هر کی بود، به قوم و خیشمون، به این و او دادیم اختیار رو، و بعدشیم اسم نوشتیم و این اسم از تو صندوق در اومد، همه خرابکاریه که در طول دوره مسئولیتش میکنه گردن ما نوشته میشه. 4 سال 8 سال یه نماینده یه رئیس جمهور میاد رو کار، همه کارهای بعد شریک میشن اونا که بهش رأی دادن، برای از این مسیر به اون رأی دادن، همه شریک میشن. اینو باید همه بدونند، همه متوجه باشند. این مسئولیت سنگینیه اینجا و چقدر مصیبت ها ما از همین برگ رأی دیدیم و ممکنه ببینیم از همینا. چرا؟ هر رأی که انسان بر کسی میخواد بده تو هر جایی، چه در سطح بالاتر چه در سطح پایین، باید حساب شده باشه، درست باشه، پیش خدای متعال عذر داشته باشه، جواب داشته باشه بده. نمیدیم بعد انتظار داریم چرا مشکلات داریم. خب مشکلاتو ببین کیا درست کردن، کیا باعث و بانی خیلی از مشکلات شدند، مگه غیر از اونایی بودن که از همین صندوق ها اومدن بیرون؟ همونا بودن. اونا رو کی آورد؟ اونا رو کی آورد؟ حاکم اسلامی اونا رو آورد رو کار؟ یا ما خودمون آوردیم رو کار؟ خودمون آوردیم رو کار. بنابراین نباد کسی رو ملامت کنیم جز خودمون. لومو انفسکم، خودتون رو ملامت کنید هر وقت مشکلاتی داریم که منشأش همین مسائل هست. ازا اسانی من عرفنی سلت تو علیه من لا یعرفونی، منم کارش رو گیر میندازم، منم کسی رو برش حاکم میکنم، عهده‌دار امور رو کسانی قرار میدم که اینا با من میونشون خراب. اگه کسی خدا نشناس باشه خب دیگه براش هیچی مهم نی، فقط مهم خودشه و منافع شخصی و حزبی و گروهیش، هیچی دیگه براش مهم. نه مردمی میشناسه، نه حق و ناسی میشناسه، نه دلش میسوزه برای گرفتاری مردم، برای فقر مردم، برای مشکلات مردم. اونا میان رو کار چون اونا با انواع ترفند و حیله گول میزنن مردم، گول میخورن، تعارف نداریم، گول میخورن، میارن رو کار. اون وقت بعد بشینیم بگیم چرا اینجور شد. خیلی باید حواس جمع باشه. اینم از آثار معاصی و کوتاهی در انجام وظیفه است. ان الله عز وجل بعث نبیا من انبیاء الى قومه و اوها الیه ان قل لقومک، یکی از انبیا رو خدا بهش گفت اینو به قومت بگو، انه لیس من اهل قریه ولا اناس کانوا علی طاعتی فاصابهم فیها سراء فتحولوا عما احب الى ما اکره الا تحولت بهم اما یحبون الا ما یکرون. اگه یه عده از مردم، اینا عمومیه، اینا رفته رو قریه و اوناس عمومیه، اینا آدم ها خوبی باشن، سرجم اون چیزی که حاکمه بر اینها و بیشترشون افراد درست و خوبی هن. یه شرایطی مثل شرایط مثلا اول انقلاب خودمون، فاصابهم فیها سر رو، خب نعمت هایی هم خدا بهشون بده. کم کم در سایه این نعمت ها و زیر سایه استفاده از این نعمت ها از اون راه صحیح و درست منحرف بشند، برن به سمت چیزایی که من خوش ندارم و نمیپسند، معاصی بکنن، چیزایی در جامعه اتفاق بیفته به طور عموم، کارایی بکنن خلاصش که من اونا رو خوش ندارم، درست نیست از نظر خدای متعال. منم چی کار میکنم؟ منم هر چیزی که اینا دوست میدارن عوضش میکنم. تحولت لهم اما یحبون الا ما یکرهون، منم دلشون میخواد پربار باشد محصولات نیست، آب حسابی باشه نیست، قیمت ها ارزونی باشه نیست، هر جا رو دوست میدارند یه چیز مطلوبی باشه اون دیگه از بین رفته. و برعکس اگه اهل قریه و شهری معصیت کار باشن و در سایر معاصی مبتلا به گرفتاریای بشند، اما بیان دست بردارن، متنبه بشند، دست بردارن، چوب معاصیشون رو خوردن، گرفتاریاشو چشیدن، فهمیدن از کجا آب میخوره این مشکلات، دست بردارن، منم عوض میکنم، تحول تو لهم اما یک رهون الا ما، یا اون وقت منم درست میکنم. چون در روایت هست خب معاصی که مردم به طور عموم میکنن، گاهی خدا عذاب عمومی رو زلزله و این چیزا قرار داد. بله گاهی زلزله میاد در اثر معاصی، زلزله زیاد میشه، زلزله میاد. اما در روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که گاهی میشه، ایشون فرمودن گاهی میشه خدا غضب میکنه بر قومی اما زلزله نمیفرسته، زیر و رو نمیکنه. کال بگیم چرا پس اونم نیست؟ بعضی آخه میگن چرا بعضی شهرها خیلی معصیت هست، از حتی اون معاصی که وعده دادن اگر زیاد شد زلزله ها هم زیاد میشه، اما خیلی هم خبری نی. خب و جهاتی هست. پیغمبر اکرم این مسئله رو اشاره میکنن، میفرمان که اذا غضب الله تعالی علی امتن ثم لم ينزل به العذاب، خدا غضب بکنه بر امتی ولی عذاب بهشون نفرسه، یعنی اون زلزله و این مسائلی که همه تو ذهنشون از عذاب، چیکار میکنه؟ یک، غلط اسعارها، تورم میره بالا، قیمتاشون میره بالا، یه کاری میکنه، اتفاقاتی میفته که قیمتا میره بالا. حالا ببینید ما چند تاشو داریم. و قصرت اعمارها، مصیبت ها و مشکلاتی میاد که عمرها کوتاه میشه. پیر و جوون دیگه قاعده نیست که حتما پیرا بمیرن جوونا بمونن، سنا خیلی دیگه اومده پایین. ولم یربح تجارها، بازار خراب، کاسبا همه تو ضرر و زیان افتادن کم و بیش، سود دیگه نمیبرن، ای ضرر نکنن سود خیلی در کار نیست. ولم تزک و سمارها، درختانشون، محصولات کشاورزیشون، خلاصه کلن بساط کشاورزیشون از رونق و برکت میفته. ولم تغذر انهارها، چاهاشون، دریاهاشون، رودهاشون کم آب میشه. و حب سنها امطارها، هرچی دعا میکنن، هرچی خواست خدا میخوان، بارون نمیاد، من میکنه خدا، او بارونا رو میفرسته جای دیگه. و سلط علیها اشرارها، کارش تو خیلی جاها میبینی مسئولیت ها دست کسانیست که اینا هر کدوم بعد مسئولیت معلوم میشه چقدر خورده برده، چی کارا که نکرد، این ور اون ور. اینا همه 5-6 تا پیغمبر اکرم شمردن، فرمودن این نیست که عذاب امت فقط زلزله باشه، همین جوری عذاب میکنه خدا، میبینی این بلاها اومده، این هم شکل عذاب، اینا هم عذاب، همون چیزی که الان ما تقریبا همشو داریم، شاخ و دم نداره، چیز به اون معنایی نیست. خب حالا ما باید چیکار بکنیم؟ ما هیچ، ما وظیفه اصلیمون اینه که اول از خودمون باید شروع بکنیم. بهترین خدمتی که ما میتونیم بکنیم، اول اگر خودمون خدای نکرده دوچار معصیتیم و یه آدم بد هستیم در جامعه، آدم بد کی از نظر خدا؟ معصیت کار، هر معصیتی، ما تلاش بکنیم یه آدم به آدم خوبای جامعه اضافه کنیم. ما خودمون از جرگه بدایی که هر آنی ممکنه خودش در اثر بدیش هم آسیب ببینه هم آسیب بزنه، چون آدم بد، آدم گناهکار، عرض شد فقط خودش که آسیب نمیبینه، همه رو هم آسیب میزنه، هر کی هم باشه ارتباط داره از این آسیب میبینه، بچهش آسیب میبینه، زنش آسیب میبینه، بقیه هم آسیب میبینه. این قده سرطانی که من هستم، من معصیت کار، اینو باید شروع کنه درمانش کنه، جراحیش کنه. ما تا میایم بگیم جامعه فلان باید جامعه اصلاح کرد، ذهنا نره رو که جامعه دست ما نیست، جامعه کار از کار گذشته، اینا همه توجیهایی است که شیطان میاد کنار ذهن آدم میذاره که آدم رو منصرف کنه از تصمیم و راه درست. ما اگر جامعه دستمون نیست رسمی ماتش، خودمون که اختیار خودمون با خودمون هست. خب خودمون یه آدم به خودم خوبا اضافه کنیم، دوروریایی هم که با ما ارتباط دارن نم میکشن از خوبی ما. یه آدم خوب یه جا باشه، دوروریاش هم از خوبیاش استفاده میکنن، لااقل شر رو آسیب نمیرسونه به بقیه. آدم بد اخلاق، بچهش هم بد اخلاقه، زنش هم اعصابش خراب، بقیه هم در امان نیست. آدم دادزن، آدم دروغگو، آدم معصیت کار فرق نمیکنه، در امان نیستند. ما اول خودمون باید درست بکنیم. این مسئله است که اسلام دستور داده: قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. خودتون رو اول درست بکنید. ذهن نره روی که من میخوام کار فرهنگی بکنم در جامعه. خب کار فرهنگی پایش اینه که خود شمایی که میخوای مولد فرهنگ صحیح و خوب باشی، خودت در اخلاق و عقاید و اعمال درست باشی تا بتونی اصلاح بکنی. و الا هیچ وقت اون کسی که خودش در این مسئله مشکل داره نمیتونه بقیه رو درست کنه. نمیتونه، این قاعده است، مسلمه، فایده نداره. خیلی هم زحمت میکشه یه جا میزنه خرابش میکنه. خیلی ها بودن، مثال زیاد هست، زحمت هم زیاد کشیدن، اما خودشون میزنن خراب میکنن. خود آدم یه کاری میکنه که همه یه تبلیغ و کارش از بین میره، اجر همهشو خراب میکنه، تو نظر مردم هم بیارزش میکنه. اولین پایه کار عمومی در جامعه، مخصوصا کار فرهنگی که اسمش گذاشتن فرهنگی، اصلاح نفوسه. اولین این نفوس نفس خودمون و کم کم اطرافیانمون باید شروع بکنیم. و میبینی یه آدم که درست میشه، این دیگه تجربه که داره نشون میده، یه آدم که خودشو اصلاح کرده چقدر منشأ خیر و برکت میشه برای یه عده. حالا بسته به ظرفیت اوناست که چقدر بتونن از خیر و برکتش استفاده کنن. یه آدم درست بشه، اصلاح بشه، اولین وظیفه ما اینه. گم نکنیم راه رو. اگر گم کردیم و سلب مسئولیت کردیم از خودمون، درست نمیشه اوضاعمون. هر چه زودتر باید به این باور و نتیجه برسیم که علاج مشکلات ما جز این نیست که با خدا آشتی بکنیم، برگردیم به اون ندایی که خدای متعال 1400 سال پیش بلکه قبلتر داده به همه بشریت، تا قیامت هم همون ندا هست که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، شما که منو قبول دارید شما گناه نکنید، درست میشه کارتون، درست میشه. اما این رو رسیدیم به چشممون بذاریم هم بگیم ما که گناه نمی کنیم یا مهم نیست بریم دنبال یه کار دیگه ای؟ نه، هیچ تضمینی نیست که بتونیم مشکلاتمون رو حل بکنیم یا مشکلات بقیه رو بتونیم حل بکنیم. هیچ تضمینی در کار نیست. انشاءالله خدای متعال توفیق مرحمت کنه هرچه زودتر حرفای خودش رو باور کنیم و عمل کنیم. پروردگار را به محمد و آل محمد توفیق شناخت وظیفه و عمل به آن کرامت بفرما. مشکلات مسلمین برطرف بفرما. اموات گذشتگان حقداران، ارواح طیبه علمای ربانی، ارواح طیبه شهدا، روح مطهر حضرت امام مشمول رحمت خاصت بفرما. خدمتگزاران به اسلام، نظام اسلامی، مخصوصا رهبر معظم انقلاب، مراجع معظم تقلید محافظت بفرما. آنها را در شناخت وظیفه و عمل به آن یاری کن. سلام و تحیت ما به پیشگاه حضرت ولی است، ارواح نافداه برسان. امر فرج ایشان تسریع بفرما. ما را در غیبت و حضور از اعوان و انصار ایشان قرار بده. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته.
الله يا الله الله يا الله الله يا الله.